بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم. محورهای اصلی این بحث را یافتن خود یا گم کردن خود تشکیل میده، یعنی انسان یا حقیقت خود را مییابد و بر کمال او میافزاید، یا حقیقت خود را گم میکند و سرمایه را از دست میدهد، سر دوراه قرار دارد. کسانی که راهی راه اولن سرمایه خود را شناسایی کردند و حقیقت خود را یافتند و بر حقیقت خود افزودند و کامل شدند. کسانی که حقیقت خود را گم کردند سرمایه را باختن و گرفتار خسارت شدن. در نوبت قبل بین کسانی که در مسیر فرشته ها حرکت کردند یا در راه شیطنت گام برداشتن، سه مقطع و سه مرحله برای هر کدام ذکر شد. اما اون چه که در این نوبت برز می رسد این است که انسان خواه و ناخواه کمالش در این است که خود را به اون اصل برساند. رسوندن کمال انسان، رسیدن انسان به اون اصل خود که کمال اوست، با خودبینی جمع نمی شود. از این جهت از کمال انسانی به مقام فنا یاد می کند. یعنی اگر کسی خود را نبیند و به فکر خود نباشد، اون اصل را شناسایی کند و مطیع اصل باشد، به کمال می رسد. این مرحله یک بحث اخلاقی روشنی دارد که خودبینی با کمال سازگار نیست. اما مهم این نیست که انسان خودبین نباشد. خودبینی مانع نیست، خدابینی شرط است. بین این دو مطلب خیلی فرق است. اگر ما گفتیم ما باید از خودبینی نجات پیدا کنیم، مانع کمال خودبینی است، این می شود بحث اخلاقی. حد اکثر آن است که انسان متواضع باشد، خدمتگزار باشد، بکوشد که از جهنم برهد، به بهشت برسد و مانند. این می شود یک حکم اخلاقی. یعنی خودبینی مانع است، یک انسان صالح می کوشد این مانع را برطرف. ولی اگر گفتیم خودبینی مانع کمال نیست، خدابینی شرط کمال است، اونگاه بحث از سبقه اخلاقی بودن به سبقه عرفانی شدن نزدیک می شود. کامل اون نیست که خود را نبیند، کامل آن است که خدا را ببیند. یعنی تکبر و مانند آن مانع هست، ولی شرط اساسی خدابینی است. وقتی خدابینی محور قرار گرفت، انسان سالک همونطوری که خود را نمی بیند و به خود اعتماد و اعتنایی ندارد، دیگران را هم نمی بیند و به دیگران اعتماد و اعتنایی ندارد، وسائل تکوینی را هم نمی بیند، علوم و اموال را هم نمی بیند، حتی فضائلی که فراهم کرده است اونها را هم نمی بیند. چرا؟ زیرا در این دیدگاه وسیع تنها شرط کمال خدابینی است و خدابینی با غیر خدابینی جمع نمی شود. اگر کسی خدابین شد، مجموعه جهان آفرینش آیات و ابزار و مظاهر فیض خدا خواهند بود. اونگاه هر چرا که میبیند یا هر شخصی را که میبیند به عنوان بنده خدا میبیند، به عنوان مجرای فیض خدا میبیند. این که میگوید گرچه تیر از هم کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد، این اختصاصی به تیر و کمان و انداختن تیر نیست. این سخن بلند به عنوان مثال ذکر شده است. منظور آن است که هر کار خیلی اگر از کسی یا از چیزی به انسان برسد، انسان سالک خدا را منشأ اثر می داند و اون شخص یا چیز را وسیله می یابد. می گوید خدا را شکر که با این وسیله مشکلم را حل شد. نه آن که بگوید این شی یا این شخص مشکل مرا حل کرد که بشود ملحد، و نه آن که بگوید اول خدا دوم فلون شی یا فلون شخص مشکل مرا حل کرد که بشود مشرک. نه الحاد است و نه شرک، بلکه میگوید خدا را شکر که با این وسیله مشکل مرا حل کرد. پس خدا بینی شرط کمال است، نه خود بینی مانع کمال. خود بینی مانع است، غیر بینی هم مانع است. هم خود بینی باید غبار رو بشود و هم غیر بینی باید زدود شود. تا این موانع بالکل برطرف شده، انسان اون شرط را تحصیل کند که خدا بینی است. اونگاه بحث جنبه اخلاقی ندارد، عرفانی دارد. این یک مطلب. سر این که شرط خدا بینی است نه مانع خودبینی، این است که اگر کسی خودبین نبود غیر را میبیند، باز در بین راه میماند. ولی اگر خدا بین بود غیری را نمیبیند، چون خداوند هستی کامل است و هستی نامتناهی. علم را به طور نامتناهی دارد، قدرت را به طور بیکران دارد، جود و سخا را به طور بیکران دارد، حیات و احیا را به طور نامتناهی دارد. پس هر خیری که در هر گوشه عالم پیدا بشود آیت و علامت خیر خداست. اگر کسی خدابین شد، هرگز خیری که به او رسیده است به غیر خدا اسناد نمی دهد. نه تفکر قارونی دارد که بگوید من خودم زحمت کشیدم این علم یا مال را فراهم کردم، نه تفکر مستضعفان قبطی و نبطی در او هست که گاهی فرعون را و گاهی هامان را مرجع و مرجع بداند. بنابراین چون سراسر جهان فیض ذات اقدس اله است، او همه جهان را مجرای فیض خدا می‌یابد. اونگاه شرط اساسی را پیدا کرد است. وقتی شرط اساسی را پیدا کرد، همونطوری که دیگران را مجرای فیض خدا می‌داند، خود را هم ابزار دست خدا می‌یابد. برای خود استقلال قائل نیست، اون وقت می شود فانی. فانی شدن که یکی از کمالات انسانی است و معنای نابود شدن نیست، و معنای ندیدن هست. نه خود را می بیند نه غیر را می بیند. اونگاه جهان را فانی شده می‌یابد و خود را هم فانی شد. وقتی خود را در اختیار ذات اقدس اله قرار داد و از خود خواسته ای نداشت، اونگاه همه شؤون او را ذات اقدس اله اداره می کند. مثل ها را شما بنگرید، می بینید از یک امر ساده گاهی مثل های اخلاقی از او استفاده می شود، گاهی مثل های عرفانی. در گلستان سعدی شما می خوانید که یک انسان احمق از ستایش و مدداهی خوشش می آید. یعنی اگر کسی مدداهی کردن و او را ستودن و این خوشش آمد، این گرفتار یک حمق است. چرا؟ زیرا در حقیقت این مدداهی و ستایش مال کمال است. این یک مقدمه. و کمال واقعا مال خدا و موجودات الهی است. این دو. پس مدح و ثنا در حقیقت مال خداست که الحمدلله رب العالمین. و انسانی که آینه دار کمال و جمال و جلال حق است، مستحق این مدح و ثنا نیست. و اگر کسی مدح را و ثنا را تحویل گرفت و خوشش آمد، در حقیقت خیال کرد این کمال مال خود است. چون خیال کرد این کمال مال خود اوست، توهم کرد که این مدح و ثنا مال اوست. چون توهم کرد که مدح و ثنا مال اوست، لذت میبرد و باد میکند. این همان است که در گلستان سعدی آمده است: احمق را ستایش خوش آید، چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید. یعنی اگر یک گوسفندی را ذبح کردن، سر بریدن، برای اینکه اون قصاب پوستش رو بکند، با نی یا غیر نی در این لاشه فوت میکند و میدمد. که قبلا البته این چنین، حالا با پیشرفت صنعت ها ممکن است نیازی به این کارها نباشد. اون روزها در این لاشه و مرده گوسفند میدمیدن، بعد تا کم کم بتوانن پوست او را بکنن. این بزرگوار میگوید احمق مثل این مردار است که اگر مدحی بکنی باد میکند. احمق را ستایش خوش آید، چون لاشه یعنی این مردار که در کعبش دمی، کعب یعنی همون قسمت پا که سوراخ میکنن و در او میدمن، در کعبش دمی فربه نماید. این باد میکند این گوسفند، این گوسفند مرده، و انسان ره گذر که آگاه نیست خیال میکند او چاق شد. این یک برداشت اخلاقی است. همین مطلب را برداشت عرفانی داره. میگوین به این که انسان اگر فانی شد، خودبینی خود را رها کرد و خود را فانی ذات اقدس اله کرد، مثل گوسفندی است که مرد. وقتی گوسفند بمیرد، صاحب گوسفند از دم خود و نفس خود در او میدمد. یعنی تا کنون گوسفند با نفس حیوانی مأنوس بود، الان نفس انسانی در گوسفند دمیده میشود. یعنی اگر کسی خود را ببیند، با نفس خودی و انسانی زندگی میکند، ولی اگر به مقام فنا برسد، خود نفسی نمیکشد، با نفس الهی زنده. بین این دو تا برداشت خیلی فرق است. یکی موعظت اخلاقی را به همراه دارد، یکی ره توشه عرفانی را. به هر تقدیر اگر کسی به مقام فنا رسید، کل کارهای او را خدا اداره میکند. الان خداوند بعضی ها را به حال خود اونها با میگذارد، بعضی ها را در تحت تدبیر شیطان اداره میکند و مانند. اما اگر کسی خدا را دید و نفس الهی در او دمیده شد، خدا شخصا کارهای او را به عهده میگیره. متولی کارهای او خداست. این همون مقام ولایت است که انسان تحت ولایت خداست. مقام ولایت آن است که ولی انسان، متولی انسان، مسئول تدبیر و تحریک و ادراک انسان خدا باشد. چنین انسانیم در مسیر بد نمی اندیشد و در راه بد قدم بر نمی دارد. این همان است که همون الله ولی الذین آمنوا، این وعده را خدا به همه داد. این راه مخصوص انبیاء علیهم السلام و ائمه علیهم السلام نیست. اونها راهیان موفق این راه هست. ولی این راه برای شاگردان انبیاء و اولیاء هم باز هست. در آیت الکرسی به ما دستور دادن که این قسمت را قرائت کنید و بدانید که الله ولی الذین آمنوا. و اثر ولایت خدا که متولی کار انسان است این است که یخرجهم من الظلمات الی النور. اونگاه انسان در مسائل علمی گرفتار ظلمت جهل نمی شود، در مسائل عملی هم گرفتار ظلمت ظلم نمی شود. چنین انسانی متولی او خداست، چون خود را وقف خدا کرده است. ولی اگر خود را ببیند و خدا را نبیند، خود را ببیند قهرن جهان را هم خواهد دید. دیگران را تحقیر می کند ولی غیر خود را یعنی جهان را می بیند و برای جهان اصالتی قائل است و معبود او همون اون زرق و برقی است که برای او فریبا و زیباست. چنین انسانی ناچار خود را گم می کند که از او به عنوان زلالت یاد می شود. اینها زالن، زال یعنی گم شده، مزل یعنی گمراه کننده. اینا زالن، جز زالینن. اونها فانی در حقن، اینها گم شدن. گم شده راه را از دست داد. وقتی راه را از دست داد هرگز به مقصد نمیرسه. و کسانی هستن که گم شده ها را میروباین. در تعبیرات اخلاقی لطائفی رو مرحوم شیخ بهایی و دیگران ذکر کردن که انسان گم شده ابزار دست شیطان است. این مثال های جزئی را که انسان جمع آوری می کند بعد جمع بندی می کند، معلوم می شود اگر کسی گم شد در تحت ولایت شیطان. نمونه رو مرحوم شیخ بهایی نقل میکند، میگوید یک زاهدی که نشانه سجده در پیشانی او بود و علامت این مهر که مدور است در پیشانی او نقش بست، او را در دم در یک سلطانی به انتظار سله دیدن. زاهدی که داغ سجده بر پیشانی داشت، او را دم در یک سلطانی دیدن به امید جایزه. صاحب دلی به این زاهد داغ بر پیشانی گفت تو که اون سکه را در پیشانی داری چرا دم در سلطانی؟ چون علامت سجده گرد بود به شکل درهم و دینار. دیگری گفت این سکه سکه مغشوش است، خریدار ندارد. از اون طرف شما میبینید امام سجاد صلوات الله علیه و علی آبائه الاطیبین و ابنائه الانجبین و همچنین سایر ائمه علیهم السلام به این وصف و به این فضیلت موصوف بودند که پیشانوی اینها نشانه سجده داشت. و اصولاً یکی از ضعف‌های مؤمنین و نقص‌های ایمانی مردم با ایمان آن است که پیشانی اینها صاف باشد. در گذشته مؤمنین که به یکدیگر می‌رسیدن یا صحابه به یکدیگر می‌رسیدن می‌گفتند مالی عراک جلها چرا پیشانیت صاف است؟ یعنی تو فقط به همین مقدار نماز واجب اکتفا میکنی، نافله نمیخوانی، نماز شب نمیخوانی، به مقدار نماز واجب اون هم سجده های غیر طولانی، نشانه سجده در پیشانی نیست، پیشانی صاف است. اگر کسی اهل سجده های طولانی باشد، اهل نافله باشد، اهل نماز شب باشد، بالاخره یک نشانی در پیشانی او هست. بزرگان اعصار پیشین و همچنین بعضی از صحابه ائمه علیهم السلام وقتی به یکدیگر می رسیدن و اگر کسی پیشانیش صاف بود، ما می گفتن مالی عراک جلها، چرا پیشانیت صاف است؟ چون ائمه علیهم السلام نوعا پیشانی اینها نشانه سجده داشت. این سکه سکه مقبول است. چرا؟ چون فقط این سکه را به بازار الهی میبرند و میفروشند. اون زاهد داغ بر پیشانی که در دم در یک سلطان به انتظار صله ایستاده بود، اون سکه مقشوش بود، سکه نظیر اسکناس های جعلی. اسکناس های جعلی خریدار ندارد. پیشانی که برای غیر خدا بخواه افتاد خریدار ندارد. این یک نمونه است. یا دیگری را که ژنده پوش بود و لباس مندرسی را در برداشت، به او گفتن چرا این لباس را عوض نمی کن؟ می گفت این دام من است. من اگر دامم را بفروشم با چه وسیله شکار کنم؟ خب اگر کسی واقعا گم شد، شیطان او را می خرد. شما دیدید که بعضی ها فقط کهنه ها را می خرند، بعضی ها فقط ظرف های شکسته را می خرند، بعضی ها فقط سالم را می خرند. در بازار انسان فروشی هم این چنین است. شیطان فقط گم شده ها را می خرند، کاری با انسان های صالح ندارد، چون انسان‌های صالح او را رجم می‌کنند. نه تنها زبانی می‌گویند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بلکه واقعاً تیر به سوی او پرت می‌کنند. هر قطره اشکی که از چشم بنده صالح می‌ریزد، این یک سیلی است بنیان‌کن برای شیطان و شیطنت. و هر قدم خیری که یک عبد صالح برمی‌دارد، یک لگدی است به سینه شیطان. و هر کار خیری که بنده صالح با دست انجام می‌دهد، تیری به چشم شیطان است. رجم کردن یعنی تیراندازی کردن. او از مؤمن تیرها خورده است، ولی به سراغ افراد گم شده می‌رود، به سراغ زالین می‌رود. وقتی اینها را صید کرد و ربود، اینها را ابزار سم و آتش قرار می‌داد. یه نمونه اخلاقی دیگر هم مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه نقل می‌کند. می‌فرماید به این که علمای دربار و عاد و سلاطین که امویان داشتن، مروانیان داشتن، عباسیان داشتن و اخیراً هم بود، اینها کسانی هستند که به منزله انبور آتشند. قبلا که اجاقی بود و زغالی بود و هیزمی بود و آتشی بود و شعله های آتش که با انبور آتش ها را جابجا می کردن، یا الان هم که در بعضی از مناطق روستایی زغال و امثال زغال افروخته می شود، با انبور این زغال های مشتعل شده را و آتش ها را زیر رو می کنن، یک مثل این چنینی استفاده می شود. می گفتن اینها به منزله انبور کنار اجاق هم. اگر کسی بخواد از آتش استفاده بکند و چیزی را داغ بکند یا بسوزاند، با دست خود نمی سوزاند بلکه با انبور می سوزاند. گفتن تحصیل کرده هایی که در دربار امویان، مروانیان، عباسیان یا پهلوی و مانند اونها بودن، اینها به منظور انبور آتش بودن که به وسیله این افراد صاحبان زور و زر آتش را جابجا می کرد. یا اگر کسی خواست سمی را محلول کند و با سم کار انجام بدهد، با دست این کار انجام نمیده، با یه ابزاری این سم را جابجا میکنه. این گونه از افراد گم شده ابزار دست کسی هم که میخواهد از سم محلولی درست کند، دارویی درست کند، یا داروهایی که پوست دست را از بین میبرد، حساسیت ایجاد میکند، انسان اون داروها را یا اون مواد را با سرانگشت خود انجام نمیده. کتاب نیست که انسان با انگشت خود ورق بزند، که این سم است. وقتی سم شد، با ابزار این سم را زیر رو می کند. گمراهان ابزار جا به جایی شیطانند که بخواد سم را جا به جا کند. پس گم شده تحت ولایت شیطان است، این زال است. انسان فانی تحت ولایت خداست. ما ایمو سر دراهی، هیچ کس نمیتواند بگوید من کاری با این مسائل ندارم. یه حرف بسیار عمیقی حکیم سبزواری رضوان الله علیه دارد، این درباره بعضی از مسائل فلسفی فرموده است، ولی اصل این سخن درباره مسائل اخلاقی هست. بعضی ها میگویند ما کار به این مسائل نداریم، ما کاری با این سلسله اوصاف نداری، ولی او باید بداند تو کار با او نداری ولی او با تو کار دارد. ممکن نیست در خاطرات نفسانی ما، در اوصاف نفسانی ما، فرشته و شیطان نفوذ نداشته باشد. فرشته تلاش و کوشش میکند که اون سرمایه های اولیه را شکوفا کند، انبیا میکوشند که اون سرمایه را شکوفا کند. این فالهمها فجورها و تقواها که الهامات الهی است، در نهان و نهاد هر کسی ذخیره شده است، فرشته میکوشد این رو شکوفا کنند، انبیا میکوشند این رو شکوفا کنند. این یسیر لهم دفاع الی العقول مخصوص انبیا نیست، فرشته هم همین کارو میکنند، اثاره میکنند، یعنی این معادن را کشناسایی میکنند و کشف میکنن تا از زیر زمین به روی زمین بیاد. کار شیطان این است که خاک روی تل معدن بریزد، این معدن را مدفونتر بکنن. کار شیطان تدسیس است، کار فرشته اثاره. تدسیس که فعل تفعیل هست، باب تفعیل است، در سوره مبارک شمس آمده است، بقید خواب من دستاها، این دستاها اصلش دستاها بود. تدسیس مبالغه دسیسه کردن است. دسیسه کردن آن است که انسان یک چیزی را در درون انبار خاک دفن کن، پنهان کنه. اظهار کردن یعنی شوروندن، خاکها را زیر رو کردن و کشف کردن و چیزی که در درون خاک دفن شده است او رو بیرون آوردن. انبیا کارشون اثاره است، فرشته ها کارشون اثاره است که یسیر لهم دفاع این العقول، یعنی این معدن ها رو شناسایی کنن و در بیارن و بازار عرضه کنن. شیاطین کارشون است که این معدن ها را دفن کنن، نه تنها معدن های مستور را مستورتر کنن، بلکه معادن مشهور را هم مستور کنن. مثل سیل، سیل که بنیان کنست می آید، یک کوهی را هم روی معدن مستور می ریزد، هم روی خانه های معمور می ریزد. هم خانه مشهور را مستور می کند، هم معدن مستور را مستورتر می کند. دسیسه کارش این است. شیاطین تلاششون این است که اون معدن را که نهان است نهان تر کنند و در دسترس قرار نگیره تا مستور را مستور تر کنند، بلکه اون معادن مشهور را هم مستور کنند. مثل سیل که بنیان کنس می آید، یک کوهی را هم روی معدن مستور می ریزد هم روی خانه های معمور می ریزد، که هم خانه مشهور را مستور می کند هم معدن مستور را مستور تر می کند. دسیسه کارش این است. شیاطین تلاششون این است که اون معدن را که نهان است نهان تر کنند و در دسترس قرار نگیره تا در دسترس قرار نگیره. و اون چرا هم که انبیا علیهم السلام اثاره کردن و شکوفا کردن اون را هم دفن کنند. بنابراین اگر کسی بگوید من با مسائل اسلامی کار ندارم، من با مسائل انقلاب کار ندارم، من با این مباحث اخلاقی کار ندارم، من با این مسائل تلویزیونی کار ندارم، من با مسائل آموزشی کار ندارم، این باید بداند که تو کار نداری ولی اونها با تو کار دارن. بالاخره یا میخرند یا آزادت میکنند. مگر میشود که انسان دروازه دل را ببنده؟ ممکن است مسائل اخلاقی را گوش ندهد یا کتابهای اخلاقی را مطالعه نکند، یا در حسینیه ها مساجد نماز جمعه، نماز جماعت، نماز اول وقت و مانند اینا حضور پیدا نکن. ممکن است که بر بدن خود مسلط بشود و در این گونه از مسائل راه پیدا نکند و خیال بکند بی تفاوت است، ولی در حیات دل را که نمیشه بست. ما اگر با شیطان کار نداشته باشیم او با ما کار داره. این که میگفتن دین از سیاست جداست، این یک آتش بسته مظلومانه یک طرفه افراد ناگاه آگاه است. کسانی که خواستند منزوی بشوند و یا رفاه طلبند یا سلامت طلب، میگن ما کاری با این مسائل نداریم. خب شما آمدید در اثر اشتباه گفتید ما کاری به سیاست نداریم، ولی سیاست مداران یا سیاست بازان قهار که نمیگوین سیاست از دین جداست، که اونا همه امور رو در کام خود میکشن. دیدید وقتی سیاست بازها مسلط شدن افراد منزوی را هم مزدور خود کردن، دین را هم به سود خود تفسیر کردن. این چنین نیست که اگر ما بگوییم ما کاری به سیاست نداریم، سیاست بازان شرق و غرب هم بگوین ما کاری با شما نداریم. اونها میگوین باید برده باشید و دین را به سود ما تفسیر کنید. افرادی هم که میگوین ما کاری با این مسائل اخلاقی نداریم، ما اهل نماز جمعه و نماز جماعت اینها نیستیم، مشغول کار خودمون هستیم، این حرف را اگر زدن معناش این است که یه آتش بستی یک طرفه، یعنی من کاری با جنگ ندارم، دشمن هر چی خواست تهاجم بکند بکند. خب شما کار ندارید ولی شیطان که با شما کار دارد. این خاطراتی که در قلب شما رسوخ میکند باید بررسی کنید از کجاست. طول نمیکشد که شما را میروباید و تصاحب میکند. بنابراین انسان یا در مسیر سعادت قدم بر میدارد میشود فانی، حالا یا فنای محض است که مدهوش صرف است. این همان است که گفت من با از خودم خبر نداشتم تا چیزی برای شما بیاورم، یا نه توفیقی نصیب او می شود که بقای بعد از فنا به او داده می شود، سهو بعد از محو نصیب او می شود، یعنی بعد از مدهوشی دوباره به هوش بیاید. اونا دیگر فرق بعد از جمع است، کمالات برتری دارند و مانند دارن. و اگر کسی در مسیر باطل قدم برداشت نه تنها ضال است، مضل هم خواهد بود. پس در مسیر صحیح قدم برداشت به مقام فنا میرسد و بعد از فنا بقای بعد از فناست، سهو بعد از محو است. و اگر در مسیر باطل گام برداشت به زلالت میرسد، گمراه میشود و بدتر از زلالت ازلال است که مزل دیگرانم است. چنین شخصی هم بار خود را میبرد هم بار دیگران را، بدون اینکه بار دیگران کم بشود. و یحمل و افقال هم و افقال هم و افقال هم. کسانی که قلم اونها، گفتار اونها، رفتار اینها مایه زلالت دیگران است، بار خود و بار دیگران را باید ببرند بدون اینکه بار دیگران کم بشود. در حقیقت اونا بار خودشون را میبرند، هم بار زلالت را میبرند هم بار اذلال را، هم بار گمراه شدن را میکشند هم بار گمراه کردن را. دیگران که گمراه شدن، بار اونها بار دوش خود اونهاست. لا تزر و وازرتون ودر اخرى. قرآن کریم که فرمود یک عده دو بار حمل میکنن، نفرمود به این که بار خود را حمل میکنن و بار دیگران را حمل میکنن. فرمود بار خود را حمل میکنن و باری هم روی بار خود حمل میکنن، نه بار دیگران را. فرمود و یحملو اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، نه اثقال غیر را با اثقال خود حمل میکنن. این چنین نیست، چون لا تزر و وازرتون وزر. نتیجه بحث این که ما اگر به این مسائل اخلاقی یا عرفانی کار نداشتیم، بی تفاوت بودیم، طرف مقابل با ما کار داشت. هیچ کس نمیتواند بگوید من در این میدان داد و ستد، در بازار تجارت بی تفاوت. اگر کسی اهل خرید و فروش نبود، کالایی نخرید و کالایی نفروخت، مالش به سرقت میرود. هیچ کسی در امان نیست. پس این یه خیال خامی است که عده‌ای در سر می‌پرورانند، میگن ما با این مسائل کاری نداریم. چون که در مسائل علمی هم همینطور است. خواه ناخواه در درون اون انسان یک سوالی هست. بعضی میگن که ما درباره معارف الهی، درباره فلسفه، عرفان، حکمت اینا کاری نداریم. ما به همون ایمان سنتی اکتفا می‌کنیم. شما کاری نداری، ولی شبهه با شما کار دارن. چه بخواهید چه نخواهید، در درون جان شما یه سوالی پیدا میشه. شما ممکنه حرف نزنید، ولی این شبهه شما را جذب میکنه. برابر اون شبهه شما میاندیشید، آگاهانه یا نه آگاهانه. چاره جز این نیست که انسان در معارف دین یک بنیان مرسوسی داشته باشد، در فضائل اخلاقی هم یک سدی که لا یستتی اون له نقبا بسازد. اون دیوار فلزی که ذوالقرنین بنا کرد برای صیانت از یأجوج و مأجوج، اون به قدری مستحکم و مرتفع بود که نه بر بالای او میتوانستن بروند، نه از وسط میتوانستن نقب بزنند. ما هم ناچاریم یه بنیان مرسوسی در نهان خود ترسیم بکنیم و بنا بکنیم که شیطان نیاید. صرف این که بگوییم ما با این مسائل کار نداریم، مشغول زندگی روزمره خود هستیم، غفلت است. چون ما اگر با این مسائل علمی کار نداشتیم، شبهات علمی با ما کار دارد یک سو، اگر با مسائل اخلاقی کار نداشتیم، مسائل اخلاقی با ما کار دارد از سوی دیگر. ما علمن و عملا ناچاریم در معرض قرار بگیریم و تجارت کنیم. هم در مسائل علمی مغالطه نخریم و برهان بخریم، هم در مسائل عملی فضائل بخریم و رذیلت نخریم. تا بازار دنیا که محل تجارت یک عده و خسارت عده دیگه است، ما با تجارت رابحه بگذاریم که انما دنیا سوق ربحه فیها قوم و خسر فیها آخرون. دنیا یک متجری، یه عده سود بردن و یه عده ضرر کردن. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، تو را به اوصاف ذاتی و بیکرانت قسم، تو را به جلال و جمالت قسم. شرح صدر به همه ما مرحمت بفرما، علم نافع به همه ما مرحمت بفرما، ما را در ذات خود به فنا برسان.
آمین.
توفیق بقاء بعد از فنا و سهو بعد از محو را نصیب ما بفرما.
آمین.
ما را از ضلالت و اذلال نجات مرحمت بفرما.
آمین.
ما را در بازار دنیا با تجارت رابح موفق بدار.
آمین.
پروردگارا تو را به عزت و عظمت قسم، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید همه را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح نافده حفظ بفرما.
آمین.
همه ما و مسئولین نظام را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما.
آمین.
بین ما و قرآن و اطرس لحظه جدایی نینداز.
آمین.
ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذبیح حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما.
آمین.
لحظه ای ما را به حال خود ما با نگذار. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما.
آمین.
غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.